آرایشگاه تولید فراورده های قیر با بالاترین تنوع محصولی در ایران، تولید کننده قیرهای راهسازی، امولسیونی، پلیمری و آیه‌های رطوبتی، تولید مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی، واحد نمونه استاندارد سال 1399 و دارنده گواهینامه 17025 آزمایشگاهی با کاملترین اسکوپ محصول محور در صنعت قیر ایران. پالایش حصار مهران.
ایران جان منه، ره و خیم و هستک منه، جان خوی بدم جبو وارک و حجه بکم.
محبت شاری من زو هستم، موت نیجی نیشه رو حال بستم، تیگه شنازی و بیرو هستم، کدک پرستم نتوی نبستم، کدک پرستم نتوی نبستم.
رادیو جوان دنگ خورت و لاو ایران.
اوین پرواری و شور لوان، خوری تو جانم و سرمه سوان.
رادیو جوان.
به نام خدا سلام، اینجا برنامه گپ توه. ما همه آخر هفته کنار شما هستیم برای اینکه از حرفای مشترک بگیم، برای اینکه از نکاتی بگیم که شاید دیدگاه نسلای مختلف رو میتونه همراه داشته باشه. توی آخر هفته تازه تر در جمع همه شما عزیزان خواهیم بود با برنامه گپ تو. موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز، اینجا شبکه رادیویی جوانه و بستر برای گپ و گفت با جوونا و جووندلا فراهم که بتونیم نکات مؤثری رو باهاشون مرور کنیم. من فاطمه امجدیان میزبان همه شما عزیزان، چه در استودیو برنامه گپ تو، چه از عزیزانی که همراهی به حال مؤثری روی موج رادیو جوان با ما دارن. اما بریم سراغ موضوع امروز. امروز هم میزبان عزیزایی هستیم که قراره باهاشون گفتگوی مؤثری داشته باشیم. اول با مهمونا آشنا بشم، بعد بهشون توضیح مفصل خواهم داد.
و اما مهمانان این قسمت گپ تو.
زهر خانم رضایی سلام، به شما خیلی خوش اومدیم.
سلام، خیلی ممنون.
چند سالته؟ چه درسی میخونی؟ کجایی هستین؟
17 سالمه، علوم تجربه میخونم و اینکه اصالتاً بوشهری هستم ولی از بچگی تهران بزرگ شدم.
خیلی خوش اومدی. پریناز خانم اکبرپور.
سلام، پریناز هستم، 14 سالمه، پایه 8م.
اصالتاً کجایی هستین؟
اصالتاً لوره بختیار.
لوره بختیار. مهدی خانم امجدی مطلق.
سلام، مهدی امجدی مطلق هستم، 38 ساله، مادر یک پسر، خانه دار.
خیلی خوش اومدین. امجد فامیلی چبیه امجدیان، فامیلی منم میتونه باشه، شما امجدی مطلق، من امجدیانم. خب رقیه خانم کریمزاده خوش اومدین.
ممنونم. رقیه کریمزاده هستم، 34 ساله، گیلان.
میگن سن خانم رو نپرسید، هر کدوم مشکل داشتید بگید نمیگم، به همین راحتی. البته دیگه همتون گفتین تقریبا. فاطمه خانم آقای یوسفی خوش اومدین.
سلام، فاطمه آقای یوسفی، 60 ساله، تهرانم.
خیلی خوش اومدین. حالا که دوستای شنونده متوجه شدن که ما از نسلای مختلف مهمون داریم، من این نکته رو بهتون بگم، چون یه عده ممکنه تازه برای اولین بار شنونده صدای ما بوده باشن از برنامه گپ تو. تو این برنامه ما میایم یه سری میزنیم به فضای مجازی، یه سری پست و فرستاها رو نگاه میکنیم، بعد صداشو پخش میکنیم، بعد در رابطه باهاش صحبت میکنیم، ببینیم دیدگاه هر کسی راجع به این فرسته فضای مجازی چی میتونه باشه. من یادمه سالها پیش، این برای مثلا داستان شاید 10 سال پیشه، من یه مستندی دیدم درباره ادوارد دانیلی که خب فکر میکردم امروز اگر در رابطه باهاش صحبت کنیم یه بخشایشو خیلی میتونیم مؤثر ازش وام بگیریم و خلاصه گپ و گفت مناسبی رو شکل بدیم. همین اول برنامه بشنویم روایتی که از اولین دیدار آقای دکتر محمد حسن قدیری ابیانه، یعنی رایزن فرهنگی ایران تو ایتالیا، در مورد اولین دیدارشون که با ادوارد آنیلی داشتن. به نظرم صحبت‌ها رو بشنویم، برگردیم مفصل ازشون خواهیم گفت.
یک روز، روز تعطیل یک شنبه، زمانی که در سفارت، در اقامتگاه سفارت بودم، درمون سفارت زنگ میزنه و میگه یک جوانی اومده میخواد شما رو ببینه، یه جوان ایتالیایی. من هم که رسمم این بود تمام ایام هفته رو کار میکردم تا دیر وقت، یک شنبه رو فقط داشتم برای رسیدگی به کارهای شخصی و خانواده، گفتم بهش میگید اگر ممکن هست فردا تشریف بیارن سفارت در خدمتشون خواهیم بود. و گفتش که این آقا میگه که خداوند هر دری را میگشاید. من هم گفتم که زود در رو باز کنید بگید بیاد تو، و خودم رفتم به استقبالش و باش ملاقات کردم. جوان قد بلندی بود، حدود 25 سال، سلام علیک کردیم، دیده بوسی کرد و خودشو معرفی کرد، گفت من ادوارد آنیلی هستم. من گفتم شما با اون آقای آنیلی معروف ایتالیا نسبتی دارید؟ گفت بله من پسرشم. من تعجب کردم چون خانواده آنیلی خانواده بسیار ثروتمند و مطرح ترین خانواده ایتالیا است. ازش پرسیدم که کی مسلمان شدی؟ گفت من در 20 سالگی مسلمان شدم، قبل از پیروزی انقلاب، تقریبا 4-5 سال قبل از پیروزی انقلاب. شرح ماجرا رو ازش خواستم که چطور شد اسلام انتخاب کردی؟ گفت من وقتی 20 سالم بود در نیویورک دانشجو بودم و یک روزی داشتم در کتابخونه قدم می‌زدم، کتاب‌ها رو نگاه می‌کردم، چشم افتاد به قرآن. کنجکاو شدم ببینم که در قرآن چه چیزی اومده. قرآن رو برداشتم و شروع کردم ورق زدن و شروع کردم آیاتش رو خوندن به همون انگلیسی. و میگفت من احساس کردم این کلمات کلمات نورانی هست و نمیتونه گفته بشر باشه. خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. بیشتر خوندم، یه مقدار کتاب رو گرفتم و یه مقدار بیشتر مطالعه کردم و احساس کردم من این رو میفهمم و این رو قبول دارم. و برای اونها خیلی سخت بود در کشور ایتالیا که مرکز مسیحیت کاتولیک هست بگن تنها پسر آقای سناتور آنیلی این به اسلام رو آورده و مسلمون شده. خیلی او رو تحت فشار گذاشتن، خیلی ناراحت شده بودن از اینکه این به اسلام گرویده و به شدت تحت فشارش گذاشتند برای اینکه دست از اسلام بکشه. تحریمش کردند، تهدیدش کردند، گفتن از ارث محرومت میکنی، محرومش کردند. اونو حتی مطرح کردن، گفتن تو دیوانه هستی و اون رو به زور بردن بیمارستانی، بستری کردن، یک اصطلاح بخش روانی خیلی خصوصی، بخش خیلی خصوصی که گفته ادواردو بچه به اصطلاح پزشکاش هم یهودی بودن، همه صهیونیست بودن و او خیلی نگران بود. میگفت اونها من رو بالاخره یهودی ها منو خواهند کشت. و میگفت اینها سعی میکنن که با همه ابزاری من رو تحت فشار بذارن، من دست از دین و اسلامم بکشن، ولی من این کارو نخواهم کرد. یک بارم از این بیمارستان فرار کرد. من الان یه نوشته‌ای دارم براتون مثلا بخونم. این یه نوشته است به زبان ایتالیایی نوشته، البته آخرش امضا کرده به نام هشام عزیز. این خب این نامه رو به نام خداوند بخشنده مهربان ذکر کرده و سعی کرده تفسیر ارائه بده از یکی از سوره های قرآن. من قسمتیش رو براتون میخونم. این میگه که این واضح هست که آخرین پیامبر الهی محمد سلام و صلوات بر او هست، برای اینکه این آخرین گفتار و قوانینی است که خداوند نازل کرده تا روز قیامت. بنابراین بعد از اسلام هیچ مذهب جدیدی نخواهد اومد.
حالا که این صحبت ها رو شنیدیم به نظر من اول از شما بپرسم، اصلا میشناختین راجع به ایشون؟ شنیده بودین هیچ کدومتون؟ آره تو بگو زهرا.
اولین باری که راجع به ایشون شنیدم بهشت زهرا بودیم، قصه شهدا. بعد یه آقایی که ظاهرا بسیجی هم بودن در مورد شهدای مختلف به مردم توضیح میدادن و اینا، و احتمالاً کسایی که با بسیج و اینا سر کار دارن این تجربه رو داشتن که یک سری کارت ها در راهیان و نورن دیدم که این کار رو میکنن، بین نوجوان ها تقسیم میکنن و میگن شماره بگید و اسم یک شهید در میاد و بنده یکی از اعدادی که گفتم اسم ایشون در اومد و اون آقا در مورد این شهید توضیح دادن و همین روایت هم بود دقیقا.
خب بعد اونجا برای جالب نبود که یه آدمی که فرزند یه کسیه که میتونه وارث سناتور ایتالیایی باشه، یه چیز عجیب و غریب، اومده تغییر زندگی داده، اسمش از ادواردو شده مهدی، یکم عجیبه نه؟ چه چیزایی ازش میدونی اصلا؟
راستش برای من خیلی عجیب نبود، چون با توجه به اون شناختی که از اسلام پیدا کرده بودم به این درک رسیدم که اسلام واقعا چیزی نیست که در دل انسان‌ها غریب باشه که حالا پیدا کردن یا شناخت یا اونس گرفتن باهاش چیز عجیبی باشه. به نظر من هر کسی که اسلامو از با قلبش بشناسه اونس گرفتن با این حقیقت چیز دشواری نیست و چیز عجیبی نیست.
چون من اسلامو میشناختم برام چیز عجیبی نبود. چقدر محکم گفتی. چند وقت احساس میکنی واقعا اسلام رو خوب میشناسی؟
خب این اگر بخوام خیلی دقیق بگم، اسلام چیزی نیست که بگم من به اون حقیقت ژرفش تونستم دست پیدا کنم و اون حقیقت کامل رو تونستم درک کنم، نه، ولی به اندازه خودم، به اندازه اون ظرف وجودی خودم، اون درک و برداشتی که ازش داشتم، اینو متوجه شدم که اسلام با فطرت حقیقی همه انسان ها همخونی و سازگاری داره و طبیعتا هر قلبی که باهاش روبرو بشه میتونه باهاش انس بگیره.
17 سالت زهرا؟
بله.
خیلی بیشتر از اینا به کلامش میخوره، ماشاءالله چه درک عجیب و غریبی داره. خب بچه ها راجب ادوارد دانیلی شنیدیم، ولی هر کدوم از شما من میدونم زندگیاتون داستانای تحول خاص خودشو داره. اصلا یکی از دلایلی که الان شما اینجا نشستین پشت میزهای برنامه گپتو و قرار باهاتون صحبت کنیم همین دلیل تحول است. من فقط میدونم یه جایی جرقه تو زندگیتون خورده، ولی هیچ چیزی از داستان زندگی شما نمیدونم. دلم میخواد دونه دونه باهاتون صحبت کنم. پریناز میخوای تو اول بگی؟ 14 سالته و به نظرم کوچکترین فرد جمع شروع کنه.
من تقریبا 8 ماهی که با حجاب شدم و قبلش اصلا هیچ اعتقادی به حجاب نداشتم. یعنی اینطوری بود که حجاب رو یه چیزی میدونستم که آزادی رو از زن میگیره، ولی خب وقتی که با حجاب شدم کاملا نظرم برگشت و من داشتم از مترو گذر میکردم، مترو نبرد، میخواستم برم انقلاب که کتاب بگیرم، ولی مامانم یه تجمعی رو دید، گفت برم ببینم اونجا چیه. مامانم یکمی کنجکاوه، برای همینم رفت. من منتظر موندم، دیدم چند دقیقه گذشته و مامانم نیومده، برای همینم گفتم خب برم ببینم چی شده. رفتم دیدم یه خانمی به فال تعارف کردن.
چه فالی؟
فال از طرف شهدا.
آره، همونی که زهرا بهش اشاره کرد، درسته زهرا؟
بله تقریبا همچین چیز.
یعنی یه عدد باید میگفتی به اسم یه شهید در میومد، یه رزق روز بود یه جورایی دیگه، درسته؟
تقریبا شبیه.
خب
بعد من میگم حجاب کامل نداشتم، کاملا موهام باز بود، بیرون بود، برای همین خانم آقای یوسفی لطف کردن، اومدن به من گفتن که اجازه دارم رو سری سرتون کنم. منم مونده بودم، یعنی همینطوری مات و مفهوم مونده بودم که بگم آره بگم نه. یه نگاه به مامانم کردم، گفتم مامان سرم کنه، گفتش خب خودت میدونی. بعد خانم آقای یوسفی از مامانم هم اجازه گرفتن، مامانم گفت باشه. بعد
مامان پوششش چجوریه؟
پوششش تقریبا عین خوده، ولی چادر سرش نمی کنه،
مانتوی محجبه.
بله.
خب
بعدش من روسریو که سرم کردن، پرچم آقا علی ابن مسرزم بودش. بعد یو خانم آقای یوسفی به من گفتش که میخواییم پرچم رو تقدیم کنیم که بری زیارت بکنی پرچم رو. من همینطوری موندم، یعنی یک آن تو دلم اومد که یعنی امام رضا به من یه نظری کرده، نگاهش رو انداخته روی من، منم رفتم گفتم که من درسته روسری سرم کردم ولی حجابم کامل کامل نیست، میشه لطفا یه چادر به من بدین که من با چادر برم زیارت آقا؟ بعد به من دادن چادر، من سرم کردم چادر رو. وقتی که سرم کردم یک آن به دلم افتاد که محجبه بشم، یعنی بدون هیچ چیزی، فقط یه طوری بگم یک ثانیه اتفاق افتاد. بعد گفتم آقا اگه من یه همچین تصمیمی رو بگیرم هرگز دست من رو رها نکن. یه همچین دعایی کردم و سرم رو از پرچم آوردم بالا. بعد از چند دقیقه دیدم که به من پیشنهاد شد که من واسه من چادر تهیه کنن و من محجبه بشم. منم با کمال خوشحالی قبول کردم، ولی خب قبلش شکمی موندم، گفتم که آره بگم نه بگم، چون یک وظیفه ایه که اگر قبولش کنم تا آخرش باید پاش وایستم. آره. یعنی اینطوری نیست که امروز بگم سرم میکنم فردا سرم نکنم. و اینکه قبولش کردم و از خدا و همچنین امام رضا متشکرم که هنوزم که هنوزه دستم رها نکرده و تونستم 8 ماه کامل این حجاب رو با خودم داشته باشم.
خدا رو شکر تا رسیدی به امروز.
بله.
ما بین کلامت گفتی فاطمه خانم آقا یوسفی خیلی تو این امر محصر بوده، خودتون بهمون بگید این داستان چی بود که تعریف کرد؟
من اینو بگم که این دخترم زمینه‌شو داشت ایشون، نمیشه بگیم که، درست خودشون میگه من اصلا اعتقادی به حجاب نداشتم، جوونا این حرفو میزنن، ما توی مترو نبرد هستیم، بچهای میان، دخترها میان درد دلهایی با ما میکنن و چون 2 سال من اونجا هستم یه حالت صمیمیتی پیدا شده، بچهای دانشجو وقتی میخوان برن سر دانشگاه از مترو رد میشن منو اونجا میبینن.
چی کار میکنین تو مترو؟
توی مترو این برنامه حس خوب هستش.
یعنی چی؟
برنامه حس خوب یعنی یه رابطه نزدیکی بین جوانها و کسان با جوانها رابطه ای پیدا میکنم، یه حالتی دوست داشت، دوستی به وجود
یعنی میاد. درد دل میکنی؟
درد دلی به وجود
که چی بشه؟
ما مثلا اونجا هستیم، یکی میاد جلو دعوتش میکنیم تشریف بیاریم، اگه یه پرچم تبرک امام رضا یا حرم امام حسین باشه دعوتش میکنیم به طرف اون میزمون بیاد، یه نوحه اگر مولودی باشه صوت مولودی رو میذاریم، جف طوری میشه که جوونا خودشون کشیده میشن، یعنی میان طرف اون میز و بعضی وقتا خودشون میشینن درد دل میکنن. طوری شده که دختری اومده به من گفته که 15 سالمه مامان من این قرص رو میخورم ولی مامانم نمیدونه، شما میتونی راهنمایی کنی یه چی کاری بکنه که من دیگه از این قرصا نخورم؟ و ایشون بچه‌ای بود که معتاد بود و ما با چند تا از روانشناسا و دکترای صحبت کردیم که به این بچه کمکش کردیم و حتی با خانواده‌اش تماس گرفتیم و الحمدلله حالش هم خوبه. یا دختری بود که بر اساس جو جامعه با یه روابط غلطی پیدا کرده بود با پسری و من وقتی اونجا اومد بود گفته بود که من نمیدونم ایشون بازی گرفته منو و وقتی ما گفتم دعوتش کنین آقا پسر بیاد اینجا و باهاش صحبت کردیم طوری شد که ایشون رفت خواستگاری این دختر و اومدن توی برنامه حس خوب ما و موقعی که نامزد کردن یه هدیه ما به آقا پسر دادیم، یه جشن کوچیکی تو برنامه مترو برنامه کردیم.
چه بامزه، چه جالب.
و دختری که با حجاب شد به زبان انگلیسی خیلی وارد بود اونجا اومد همکاری با ما کرد، به دانشجوها به زبان انگلیسی دعوت به حجاب میکرد و خیلی جالب بود، طوری جذب ما شده بود که ایشون، ما هم طوری کردیم که برای ایشون تولد گرفتیم، یه سری دخترهای مدرسه اومدن و جشن تولد کوچیکی تو اونجا برای این دختر که با حجاب شده بود گرفتیم. پریناز جونم امروز اومدن اونجا و اون جوی که برنامه حس خوب داشت و پرچم حرم امام رضا اونجا بود، ایشون اومد طرف پرچم، ما ازش دعوت کردیم و خودش هم زمینه‌شو داشت و حجابو قبول کرد و الان 8 ماه ایشون به ما همکار ما شده، هفته ای 3 روز میاد اونجا، خود ایشون جوونا رو جذب میکنه و خود ایشون دعوت میکنه جوونا بیان اونجا با ما آشنا بشن.
چه جالب، یه کار کاملا دلی. بریم سراغ یه داستان دیگه. پس تا اینجا متوجه شدیم زهرا یه مقدار تو این مسیر حرف برای گفتن زیاد داره، که البته هنوز داستانتو نشنیدیم. از پریناز شنیدیم که داستان خودش رو برای ما شرح داد. رقیه خانم شما چی؟ داستان خاصی داره؟
منم توی محرم بودش، اتفاقی توی فضای مجازی یه کلاس برای تاها محمد تاها پسرم که مریض هست پیدا کردم برای کاردرمانی و اینا. یه خانمه به من گفتن، از اون طریق آشنا شدم، گفتن خیلی خوبه، یعنی جواب گرفتن که بچه‌شون رو بردن. من اتفاقی رفتم اونجا و اونجا مشاوره گرفتن که پسرمو ببرم اونجا کلاس، و موقع برگشت که از کلاس اومدیم یه جوی رو اونجا دیدم که بچه های کوچیک نقاشی میکشیدن برای همین ماه محرم و اینا، که دخترم نقاشی کشید اونجا، منم با پسرم یه گوشه وایساده بودیم، که من خانم یوسفی رو اونجا دیدم که با یه خانومی صحبت میکردن. من ناخودآگاه جذب حرفای ایشون شدم، حرفاشون رو نمیشنیدم ولی از دور که نگاهشون میکردم نمیدونم یه حس خیلی خوب، اصلا خیلی بر من، نمیدونم چجوری بهتون بگم، حس خیلی خوبی بهشون گرفتم و رفتم پیششون. و اونجا که میچیده بودن وسایل شهدا و اینجور چیزا اونجا بود، به ایشون گفتم که میشه یه هدیه چیزی به پسر من شما بدید، پسر من اگه خوب شد من یه چیزی نظری مثلا میارم اینجا، همین چیزایی که اینجا هست به بچه ها هدیه میدین من میارم میذارم اینجا. بعد من حجاب کامل نداشتم، مانتوی بودم، و خانم یوسفی به من گفتن که یه کاری ازتون بخوام میتونین انجام بدین. گفتم چی؟ گفتن که به امام حسین قول بده چادر مادرش رو سرت کنی و مطمئن باش که پسرت شفا پیدا میکنه، خوب میشه. من گفتم من که خیلی خیلی به این اعتقاد دارم و امام حسین خیلی لطف داشته. و اونجا شد اصلا نمیدونم چجوری شد، بدون اینکه به چیزی فکر کنم یا چیزی، اصلا یه جرقه‌ای بر من شد که همونجا بعد یه روسری آوردن سرم کردن و من اونجا قول دادم، نه به خانم یوسفی، به امام حسین اونجا قول دادم که چادرم رو سرم کنم. و اینو من مدیون خانم یوسفی هستم.
چند وقت چادری شدین؟
توی محرم بودن، تو همین امسال توی محرم بود، قبل از تاسو عاشورا.
ایشالله که همیشه نگاه ویژه امام حسین و همراه خودتون داشته باشید. بریم سراغ مهدی خانوم، شما چی؟
من خب تو یه خانواده مذهبی بزرگ شده بودم، از بچگی چادر سرم بود ولی چادری بود که به اجبار سرم بود و درکی از حجاب نمیدونستم، فکر میکردم فقط اجباره، چون مسلمونم باید چادر سرم کنم. ولی بعدها دیگه از سرم برداشتم و ناخواسته دیگه بی حجاب بودم، ولی عاشق ائمه بودم. تو قطعه شهدا خیلی میرفتم ولی بدون حجاب، یعنی مانتو شال سرم بود ولی چادری سرم نبود. عاشق شهدا بودم، همون جوری هم میرفتم و استقبال خانواده شهدا رو میدیدم، چون خودم از خانواده شهدا بودم و خانواده مادریم اجبارم نمی کردن، که مادرم اجبار می کرد ولی خانواده مادریم که خانواده شهید بودن اجبارم نمی کردن به چادر. دوست داشتن که من چادری بشم، دوست داشتن من این راهو برم، می گفتن که تو که اینقدر عشق شهیدا رو داری این چادرم سرت کن، ولی اجبارم نمی کرد. من می گفتم نه نمیتونم، دست و پامو می گیره، سختمه، گرمه، نمیتونم. بهونه هایی می آوردم، شاید هم بهونه نبود، تا اینکه یه روزی مدام هم خونه یکی از دوستان مترو رد شدم و اونجا یه جمعی رو دیدم و مهمتر از اونها پرچم خانم رقیه رو دیدم. و وقتی پرچم خانم رقیه رو دیدم ناخودآگاه به سمت اون میز رفتم و اون پرچم رو گرفتم تو بغلم و گریه کردم. خیلی دلم شکسته بود، گریه کردم. یه خانومی اومد کنارم گفت چیه دخترم؟ برگشتم دیدم که یه خانومیه به مهربونی یه مادر آغوشش رو برام باز کرد. اونجا با خانم یوسفی آشنا شدم. گفت چی انقدر گریه میکنی؟ گفتم خانم رقیه جواب منو نمیده، من خیلی گرفتارم، خیلی ها دلم رو شکوندن. گفتش که آرزو چیه؟
گفتم بزرگترین آرزوم کربلا. گفت شما؟ گفتم منو نگاه نکن، من عاشق شهدام. گفت اگه بری کربلا چادر سرت میکنی؟ گفتم از خدامه، برم کربلا قول میدم. منو نشوند و با هم صحبت کردیم و اونجا بود که من اولین سفر اربعینم و اولین دیگه قولی که به امام حسین دادم چادرم و سرم کنم و همراه خانم یوسفی مادر عزیزم و عهدی که با شهدا بستم و عهدی که با آقا ابوالفضل و امام حسینم بستم که این چادر از سرم در نیارم و حجابم رو رعایت کنم و از اجبار نباشه، اون اجبار رو بذارم کنار، همون عشقی که به اهل بیت و شهدا داشتم همون باشه. فقط چادره نبود که چادره اضافه شد و چادر برام شد نه سختی راه، نه اذیتی، نه اجباری، یه عشقی بود که من سر کردم و به اون عشق همچنان هستم.
چند وقته؟
از قبل از شهادت خانم رقیه تا الان که من سفر اربعینم رفتم کربلا با چادر.
و سخت بود؟
اصلا واقعا سخت نبود. همه میگفتن که سخته با چادر، با کوله، با بچه. نه، هیچ سختی برای من نبود و لذت بود.
خدا رو شکر، خوشحالم بابت این داستانه که داشتیم. بعد یه نکته ای، حالا ویژه شاید از رقیه جان و مهدیه جان بخوام بشنوم، اینکه خب شما یه تصمیمی میگیری توی سنی که خب فرزند دارین، خودتون تشکیل زندگی و خانواده دادین، تصمیم شما رو خیلی ها ممکنه زیر سوال ببرن. این اتفاق واسه تو افتاد مهدیه؟
بله، خیلی باور نمی کردن
و همه اینا خب نکاتی بودش که به گوشت می رسید و این داستانه. شما چی رقیه خانم؟
بله، منم اصلا همه گفتن که نه این کار رو نکن، سخته، تو چجوری مثلا می خوای چادر سر کنی با بچه، با شرایط پسرت، چجوری بچه رو کلاس می خوای ببری بیرون ببری، چجوری می خوای چادر رو جمع کنی، خیلی سخته. گفتم من دیگه
کردم.
آره نس کردم، تصمیمم گرفته بودم دیگه،
ولی وایسادی پای تصمیمت.
بله.
حالا بچه یه چیزی، ما ها تا اینجای بحث رو که داشتیم صحبت میکردیم، خب شما تصمیمتون به پوشش چادر بود و شروع کردیم به این نکته رسوندین که من خودم انتخاب کردم چادری بشم، چادر سر کنم. یکی تو جمع ما هست، من اصلا گذاشتم تعمدن آخر باش صحبت کنم، زهرا جان عزیز 17 ساله که اون درک و بینشش رو اول برنامه خیلی از عزیزای شنونده دریافت کردن. زهرا پوششش چادر نیست ولی مانتویه، محجبه است و الان تو جمع ما حضور داره. بحث حجاب یه بحثیه که خیلی ها به دلخواه خودشون میان به یک سبک و شیوه انتخابش میکنن. داستان تو چیه زهرا؟
بنده میتونم بگم که آغاز دلدادگی بنده با اسلام و این دین الهی با حجاب شروع نشد، میتونم بگم با منطق شروع شد، با عقلانیت شروع شد. و اینکه یک توضیحی هم اول حرفم بدم که اینکه بنده از تجربیات قبلی ما شاید بخوام بازگو کنم به این معنی نیست که بهشون افتخار میکنم، صرفا میخوام این تصویرسازی ذهنی رو به شنونده ها بدم که بنده به عنوان یک انسان تجربه زیستی رو به عنوان یک فردی هم که در چهارچوب های شرعی و اخلاقی اسلام هم نبوده داشتم.
مشتاق شنیدنیم.
اگر از اولش بخوام بگم، میتونم بگم که بنده از 13 سالگی تقریبا میشه گفت مطالعات زیادی داشتم و با مکتب‌های فکری زیادی آشنا شدم، مکتب‌های غربی، شرقی و حالا از اقصا نقاط دنیا. و چیزی که در این مکتب‌ها دنبالش بودم حقیقت بود و همیشه در همه احوالات زندگیم، حتی زمانهایی که فکرم نمی‌کردم و مشغول کارهای روزمره هم بودم، انگار یک گمشده‌ای در قلبم، در وجودم بود که در تفکرات مختلف، در اندیشه های مختلف، در شعر، در علم دنبال این گم شده بودم. اگر بخوام خیلی خلاصش کنم میتونم بگم که بنده اصلا برای زندگی هم یک برنامه کاملا متفاوت داشتم، قصد مهاجرت داشتم و حتی خط فکریم با اسلام کاملا در تناقض بود، ولی به صورت میتونم بگم کاملا اتفاقی در ماه رمضان پارسال این جرقه در قلب بنده زده شد.
این اتفاق چی بود؟
این اتفاق میشه گفت اگر بخوام صادق باشم شروعش با یک، حالا در ادبیات ما مسلمان ها، با یک حاجت دنیوی بود. این حاجت خیلی بنده رو درگیر کرده بود و با وجودی که میتونم بگم با خدا، با اهل بیت و کلن با معنویت انس و الفتی هم نداشتم، ته ته دلم به اون بنبستی که رسیدم با خدا شروع کردم حرف زدم. یعنی حتی با وجودی که یک سری حالا اعمال دینی هم انجام نمیدادم، تنها کاری که میکردم با خدا حرف میزدم. دیگه به اینجا رسید که میتونم بگم دیگه اون حاجت دنیاوی هم حتی در ذهنم کم رنگ شد و اصلا دیگه رهاش کردم میشه گفت. و اینقدر اون عشقی که اسلام به من داد، دوست داشتنی عمیق و جذاب بود که فقط دوست داشتم بیشتر برم با خودش آشنا بشم، حقیقت هایی که تا حالا باهاشون روبرو نشده بودم و دنبال کنم، تحقیق کنم.